با نام او و با سلام. غزل 333 پیش روی ماست، نماز شام غریبان که گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم. عرض کردیم بیت مطلع این غزل را همین گونه میتوان خواند که به عرض شما خوبان رساندم و به گونه دیگر میتوان قرائت کرد، یعنی دو مصرع مطلع رو بی آن که نقطه پایانی از منظر فونتیک و لحن قرار بدهیم بیت دوم رو آغاز کنیم. نماز شام غریبان که گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم، به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم. این هر دو قرائت خالی از لطف نیست، البته قرائت نخست برتری خاص خود را دارد. عرض کردیم که شگفت زده شدیم وقتی پاره ای از شارحان بیت مطلع را این گونه شرح کردند که نماز شام یعنی نماز مغرب که هنگام غروب آفتاب خوانده شود، و بعد بیت را معنی کردند و شگفت آور معنی گفتند وقتی در غربت و تنهایی نماز شام را با گریه آغاز می کنم. هرگز نماز شام غریبان به مفهوم نماز خواندن نیست، هرگز. کسانی این گونه معنی کردند که سالها تدریس فرمودند و سالها در درس بزرگان حاضر شدند. از برنامه روز قبل تا امروز یکی دو نمونه دیگر برای نماز شام غریبان به یادم آمد. در تمام دست نوشته های قاجاری همچنین زبان محاوره‌ای مردم تهران هنوز هم، منتها تهران مرکز مثل قدیمی های ناصر خسرو و کوچه آبشار و کوچه دردار و خیابان ری، هنوز هم شنیده می شود صلات ظهر هنوز نیومد. یعنی وقتی ساعت به 12 نزدیک می شه با یک کسی قرار دارند و اون شخص دیر می آید، ببخشید، و آن شخص هنوز نیامده، میگویند صلات ظهر هنوز نیومد. صلات ظهر یعنی ظهر شد، وقت نماز ظهر، هیچ ارتباطی به نماز و صلات نداره. و این ترکیب صلات ظهر بسیار در دست نوشته های قاجاری و محاوره مردم تهران، خاصه تهران قدیم، به تکرار به کار رفته. سعدی راست، چنان شدم که به انگشت می نمایندم، انقدر لاغر شدم که همانند هلال از باریکی به انگشت منو نشان می دهند از لاغری، چون از فراق تو. چنان شدم که به انگشت می نمایندم نماز شام که بر بام می روم چو هلال، یعنی غروب، و نه نماز خوندن و زاری اساساً هیچ مفهومی ندارد، هیچ ارتباطی هم به نماز ندارد. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به تفصیل عرض کردیم درباره بیت سوم و مهیمن یا مهیمن سخن گفتیم، معانی متفاوت آن رو از فرهنگ‌های بسیار کهن برشمردیم. و اما اگر به یاد داشته باشید عرض کردیم این غزل 4 نکته بسیار مهم داره، یعنی همین کافی است این 4 نکته را با شما خوبان مباحثه کنیم. همین آن 4 نکته، نخستینش همین عبارت و ترکیب نماز شام یعنی غروب، سر شب، مورد دوم علم برافراختن بود. علم برافرازم از مستر علم برافراختن، که دریغ و افسوس شارحان معنی درستی به دست ندادند. استاد دکتر حسین علی هروی در شرح غزل‌های حافظ این گونه مرقوم فرمودند: علم برافراختن یعنی آشکارا و بی پروا چیزی را اعلام داشتن، هرگز این گونه نیست. استاد کاظم برگ‌نیسی به همراه دوستان فاضل خود جناب آقای سید صادق سجادی و علی بهرامی در شرح مختصر حافظه بسیار ارزشمندشون این گونه می‌فرمایند: علم برافرازم یعنی اظهار وجود کنم، حضور خود را علنی و برملا اعلام کنم، هرگز این گونه نیست. بقیه شارحان نیز همینطور حرفهای یکدیگر رو تکرار فرمودن. علم برافراختن، اجازه بدهید بار دیگر بیتی رو از خاقانی بخوانیم و اون وقت خود به خود علم برافراختن معنیش روشن می شود. ساقیا توبه را قلم درکش، بر در میکده علم برکش. علم برافراختن یعنی یک جایی مستقر شدن، معتکف شدن. ما همیشه در متون تاریخی دیده ایم که گفتند علم بدان جا برافراخت که یاران دیگر به آنجا بروند. علم برافراختن یعنی جایی مستقر شدن. و آن وقت خواجه می فرماید: خدای را مددی، تو رو خدا ای رفیق راه مرا مدد کن، یاری برسان تا از این بیابان سهمگین رهایی پیدا کنم و به کوی میکده بار دیگر علم برافرازم، در آنجا معتکف شوم، در آنجا استقرار پیدا کنم. علم برافراختن مستری است که در منابع کلاسیک به کار رفته و اساساً با مفهوم بیت منافات دارد، اگر چیز دیگری معنی کنیم، که دیروز از بلعمی علم برافراختن رو به شاهد جمله‌ای رو روایت کردیم. اما سخن سوم در بیت پنجم است که باز با شارحان اختلاف داریم. باز شارحان نیافتند معنی درست این بیت را. بد نیست که این مصرع رو خاصه تکرار کنیم: خرد ز پیری من کی حساب برگیرد. حساب برگرفتن بلعمی به کار برده، بیهقی به کار برده، قابوسنامه به کار برده. اگر به یاد داشته باشید تفسیرهای کهن مثل تفسیر کمبریج به کار بردن. اما از کیمیا نقل کنیم همین مفهوم رو، حساب برگرفتن رو، این مصدر رو: بیشترین خلق اگر انصاف دهند و حساب برگیرند، یعنی خود را مؤاخذه کنند، یعنی خود را محاسبه کنند. بیشتر عرض کردم محاسبه‌ای که تکیه بر مؤاخذه دارد. شب و روز کمر خدمت بستند و در مراد هوای نفس خیش. ببینید، اگر انصاف دهند و حساب برگیرند، یعنی خود رو مؤاخذه کنند و خود را محاسبه، از خود حساب بکشند. گروه استاد برگ‌نیسی در ذیل حساب برگرفتن دو سه توضیح رو نقل کردند از فرهنگ ها و اونها رو نقد کردند، ولی هیچ تعریف دقیقی یا روشنی یا در واقع مبهمی از حساب برگرفتن به دست ندادن. آقای دکتر محمد رضا برزگر خالقی در شاخ نبات این گونه می‌فرمایند در صفحه 766: حساب برگرفتن یعنی به حساب گرفتن، به چیزی شمردن. و بعد معنی فرمودند: عقل چه وقت می‌خواهد به حساب پیری من برسد و مرا سال خورده به شمار آورد؟ هرگز این گونه نمی‌خواهد بگوید بیت. حساب برگرفتن چیزی نیست که ما معنی تازه‌ای ابداع کنیم، در فرهنگ‌های کهن ضبط، در منابع نثر چندین بار به کار رفته و به همین معنی محاسبه کردن، مؤاخذه کردن، خود را محاسبه کردن. استاد دکتر حسین علی هروی نیز این گونه فرمودند: حساب برگیرد یعنی آن را معتبر بشمارد و از آن حساب ببرد. هرگز این گونه نیست، آن را به حساب بیاورد. امروز هم میگوییم حسابشو بگیر، یعنی آمارشو بگیر، حسابشو برس. هیچ این معانی نیست. آخه با مفردات مصرع نمیخواند. استاد شریعت نیز همین گونه فرمودند: معتبر شمردن. خواجه میخواهد بفرماید خرد به سبب پیری مرا مؤاخذه نمیکنه. همین یعنی چه؟ یعنی میخواهد بگوید اگر با محبوبی کم سن و سال مراوده دارم، حالا خرد من رو مورد مؤاخذه و محاسبه قرار نمیده. همین. و بعد ز پیری، یعنی به سبب پیری، خرد فکر میکنه که من پیرم، اینقدر به من به اصطلاح امروز گیر نمیده، هی منو محاسبه و مؤاخذه نمیکنه و در واقع خرد از من غافل میشه و من کار خودم رو انجام میدم. همین معنی است، نه اون چیزی که ما تصور میکنیم که با این مفردات هیچ گونه همخوانی ندارد. اما به هیچ تردیدی باید اعتراف کرد که این مصرع ضعف تألیف دارد. چرا؟ زیرا خواجه میخواسته بفرماید خرد به علت پیری کی مرا محاسبه و مؤاخذه می کند. همین. اما این کی شاهد ماست، کی منو مؤاخذه می کنه؟ اصلا مؤاخذه نمی کنه و از من غافل میشه. منم راحتم، راحت میشم. اینقدر مورد سرزنش و مؤاخذه قرار نمی گیرم. این پیری رو در واقع بهانه میکنم، او به خاطر پیری از من غافل میشه و از این پس دیگه مورد سرزنش قرار نمیگیرم. ببینید چقدر معنی روشنه. اما ضعف تألیف دارد. چرا؟ خرد به سبب پیری من کی مرا، کی از من حساب برگیرد، حساب مرا برگیرد، مرا مؤاخذه کند. می‌بینیم که حرف اضافه گاه متمم اساساً ندارد، اما ما می‌فهمیم چه می‌گوید، که بار دیگر با سننی طفل عشق می‌بازد. این باز و می‌بازم هم التفات بفرمایید که جناسه تام به خوبی این آرایه دیده می‌شود. Thank you. بسیاری همانند استاد سایه بسیار گرامی سخن دقیقی نفرمودند، ضبط دقیقی نفرمودند. چرا ما باید ذیل عزیز یعنی ذیل زی عزیز کسره بگذاریم؟ دست کم اعراب نگذاریم خواننده تکلیف خود رو بداند یا برود از کسی بپرسد چرا اعراب میگذاریم؟ عزیز من با حرف که چه ارتباطی دارد؟ به جز سبا و شمالم. سبا باد لطیف صبحگاهی، اما شمال بادیست طبیعی که از شمال میوزه. میفرماید به جز سبا و شمال هیچ کس منو نمیشناسه. چرا؟ زیرا گفتیم طالبان راز دلشون رو به سوی محبوب به وسیله پیک سبا و شمال گسیل می دارن. فقط من با سبا و شمال در ارتباطم، چون کاری به کسی ندارم. با محبوب عرض ارادت دارم که خب سبا هست و شمالم هست. به این سبب می فرماید منو کسی نمی شناسد. چرا؟ چون سبا و شمال در واقع سخن او رو به محبوب می رساند، سخن محبوب را نیز به شاعر ما می رساند. پس دیگر غیری نیاز نیست. اما عزیز من، منم از همه عزیزتر که بجز باد یعنی سبا و شمال که لطیف است، مشبوست، شمیمامیز است، گلبیز است. عزیز من که بجز باد گلبیز و شمیمامیز و پیک در خور عاشقان و محبوبان هیچ دمساز دیگری ندارد. چقدر زیبا استاد سایه چگونه میخوانند عزیز من که بجز باد نیست دمسازم؟ آن وقت این که چگونه حل می شود؟ عزیز من اگر که نمی بود، عزیز من به جز باد دمسازم نیست. خب این مفهوم درستی می داشت، اما این که را چه کار کنیم؟ پس از منادا که چه نیازی دارد؟ پس از منادا هیچ نیازی به حرف که نداریم، چه موصولش چه ربطش. متاسفانه استاد سایه عزیز من ربط کردند، آقای دکتر برزگر خالقی عزیز من ربط کردند، از همه شگفت‌آورتر حضرت استاد محمد جواد شریعت عزیز من ربط کردند. آخه چگونه توجیه می‌فرمایند؟ و دیگر بزرگانی که عزیز من ضبط کردند، ما توقعمون از شاعر بزرگ همانند استاد سایه این می بود که دست کم کسر ذیل عزیز نگذارند که عزیز من بخوانند خوانندگان شعر خواجه. دست کم این آزادی رو به حافظ دوستان بدهند که خود ضبط دقیقی رو اختیار کنند. آقای شجاعی ادیب با اینکه نسخه های متفاوتی رو دیدند، ایشان نیز عزیز من ضبط کردند. به راستی شگفت زده می شود آدمی در هنگامی که مفردات این همه اعرابشون آشکاره، ولی باز ضبط دقیقی رو رعایت نمی کنند حافظ پژوهان گرامی. سه دست نوشته بسیار کهن غریب من ضبط کرده. اتفاقا خیلی هم زیباست غریب من. چرا؟ با فعل نمیشناسد کس چقدر نزدیکه؟ بجز سبا و شمالم نمیشناسد کس غریب من، که فقط باد دم سازمه. حالا درباره همراز خیلی حرف داریم، عرض میکنم، اما سخنی رو میخواهم عرض کنم که تا همکنون شاید نشنیده باشید. درست است که غریب سه دست نوشته بسیار کهن دارد و ما مجازیم که غریب هم به جای نسخه بدل بخوانیم، هیچ عیبی هم ندارد. اما در واقع هدیه ای شاید نام آن را بگذاریم، و آن این است که اگر دوستان شنونده فرمودند که این عزیز ایهامن یادآور چه کسی است، بیت را می‌خوانم تا یکدیگر را یاری برسانیم. بجز سبا و شمالم نمی‌شناسد کس، عزیز من که بجز باد نیستم سازم. آن کسی که به عزیزی مصر رسید و تنها باد پیام او را به محبوب می‌رساند. می‌بینیم که چقدر ایهام درخشانی در اینجا به کار رفته. عزیز من، این ایهام رو تردید نفرمایید که در نظر داشته، و الا خود میتوانست غریب ضبط بفرماید. تا فردا وقت خوش. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم. به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. خدای را مددی ای رفیق ره، تا من به کوی میکده دیگر علم برافرازم. خدای را مددی ای دلیل ره، تا من به کوی باد فروشان علم برافرازم. خرد ز پیری من کی حساب برگیرد، که باز با سنمی طفل عشق میبازم. به جز سبا و شمالم نمیشناسد کس، عزیز من که به جز باد نیست دم سازم. غریب من که به جز باد نیست همرازم. هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. سرشکم آمد و عیبم بگفت رویاروی، سرشکم آمد و رازم بگفت رو در روی. شکایت از چه کنم، خانگیست غمازم. ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت، مرید حافظ خوش لهجه
خوش آوازم.
Thank you.